یکی روبهی دید بی دست و پای، فرو ماند در صنع و لطف خدای، که چون زندگانی به سر می برد بدین دست و پا از کجا می خورد. این یکی از حکایت های بوستان سعدی هست که در کتاب صنف ششم مکتب در زمانی که ما در مکتب در کابل درس می خواندیم آمده بود.
گلستان رو، بوستان رو می خوندن و به بچه ها مثلا گفتن که آقا این حکایت رو یاد بگیر. بزرگان ما همشون فارسی بلد بودن، آنها از فارسی رو از گلستان سعدی یاد می گرفت.
استاد سخن. سعدی شیرازی استاد بی همتای سخن و نویسنده جاودانه های گلستان و بوستان، نه تنها بر ادبیات فارسی بلکه بر ادیبان و اندیشمندان جهان تأثیری ژرف نهاده است و از چکامه های پنداموز و نگاه انسان دوستانه او الهام گرفتند. این برنامه با بررسی ردپای کلام سعدی در ادبیات جهانی می پردازد و نشان می دهد چگونه حکمت‌های او مرزها را در نوردیده و به میراثی فرازمانی بدل شدند. به نام خدا. دوستان و همراهان همیشگی سلام. به هفتمین قسمت از مجموعه برنامه استاد سخن خوش آمدید. همانطور که در برنامه گذشته با شما وعده داده بودیم، در این قسمت از برنامه استاد سخن با الگو برداری و تأثیرپذیری شاعران و ادیبان جهان از سعدی شیرازی بپردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. در گستره پهناور ادبیات جهان، نام سعدی شیرازی چون ستاره تابناک می درخشد. کلام او نه تنها در مرزهای ایران زمین، بلکه فراتر از آن، الهام بخش بسیاری از ادیبان و اندیشمندان در سراسر جهان بوده است. سعدی با زبان ساده و دلنشین خود، پیام‌های عمیق انسانی و اخلاقی را به گوش جهانیان رساند. آثار او پلی میان فرهنگ ها و زبان ها شد و تأثیری ماندگار بر جای گذاشت. از شرق تا غرب، از دیروز تا امروز، پژواک صدای سعدی در آثار بسیاری از نویسندگان و شاعران به گوش می رسد. او نه تنها شاعری بزرگ، بلکه سفیر صلح و دوستی و همدلی میان ملت ها بود. در این برنامه ابتدا با بررسی تأثیر کلام سعدی بر یکی از چهره‌های برجسته ادبیات غرب می‌پردازیم و در می‌یابیم چگونه اندیشه‌های این شاعر فارسی زبان در آثار او تجلی یافته است. رالف والدو امرسون، شاعر و نویسنده نامدار آمریکایی، در سال 1847 میلادی نخستین مجموعه شعر خود را در بوستون منتشر کرد. در این مجموعه نه تنها ترجمه هایی از غزلیات حافظ به چشم می خورد، بلکه یک شعر بلند 176 بیتی با نام سعدی نیز وجود دارد. اما چرا یک نویسنده آمریکایی در آن دوران به سراغ ادبیات فارسی رفت؟ در عصری که آمریکا تازه از زیر سلطه انگلستان رها شده بود و ارتباط چندانی با خاورمیانه نداشت. چه انگیزه امرسون را به سوی سعدی کشاند؟ در قرن‌های 17 و 18 میلادی، گسترش نفوذ اروپا در آسیا و دنیای نو منجر به کشف فرهنگ و تمدن آسیایی برای روشنفکران اروپایی شد. این آگاهی جدید تأثیر عمیقی بر فرهنگ اروپایی گذاشت و آتش نویسندگان و متفکران را برای شناخت بیشتر برانگیخت. آمریکا نیز به عنوان بخشی از این فرهنگ از این هیجان و اکتشاف بی‌نصیب ماند. اما انگیزه اصلی امرسون فراتر از یک کنجکاوی ساده بود. امرسون با فلسفه مادیگرایی و عقلگرایی حاکم بر اروپا در قرن 18 میلادی مخالف بود. او فردی متدین و مذهبی با گرایش‌های عرفانی بود و در فرهنگ آسیا عقاید و نظریاتی را یافت که با دیدگاه‌های خود همخوانی داشت. امرسون در یادداشت‌های خود که آنها را کارگاه من می‌نامید، از سال‌های تحصیل به تمدن آسیایی علاقه‌مند شده بود. او بارها به خواندن آثار سعدی، حافظ و فردوسی اشاره کرده است. جالب اینجاست که علاقه او به شعرای فارسی زبان عمیق‌تر و قوی‌تر از علاقه‌اش به شعرای هندی و چینی بوده است. این ادیب آمریکایی نه تنها به مطالعه آثار سعدی پرداخت، بلکه به سراغ ترجمه آنها نیز رفت. او بیش از 60 شعر فارسی از شاعران مختلف را ترجمه کرد و مقاله طولانی با عنوان شعر فارسی در مجله آتلانتیک به چاپ رساند. پیشگفتاری که امرسون بر ترجمه گلستان سعدی نوشت، نشان دهنده درک عمیق او از این شاعر بزرگ است. امرسون در پیشگفتار خود از کمبود ترجمه‌های معتبر از ادبیات شرقی در آمریکا گلایه می‌کند و امیدوار است که این وضعیت بهبود یابد. او سعدی را شخصیتی جهانی می‌داند که با وجود تعلق به زبان فارسی، پیامش برای همه ملل است. امرسون ایرانیان را فرانسویان آسیا می‌خواند و هوشیاری، احترام به تحصیل کردگان و تسامح مذهبی ایرانیان را تحسین می‌کند. شعر سعدی که امرسون سروده تصویری خیالی از این شاعر بزرگ ارائه می دهد. سعدی در این شعر عارفی گوشه‌نشین است که از شهرت پرهیز می کند و به دنبال حقیقت است. با این حال این شعر معجونی از شرق و غرب است و نشان دهنده تلاش امرسون برای جدا کردن خود از قالب‌های قدیمی ادبیات یونان باستان. باید به این نکته توجه داشت که دنیای امرسون در بوستون با دنیای سعدی در شیراز تفاوت‌های بسیاری داشت. اما همین که امرسون توانست پلی میان این دو دنیا ایجاد کند، گواهی بر نبوغ هر دو شاعر است. امرسون معتقد است که سعدی به زبان همه ملل و اقوام عالم سخن می‌گوید و گفته‌های او مانند هومر، شکسپیر، سروانتس و مونتنی همیشه تازگی دارد. دوستان عزیز، با ادامه برنامه استاد سخن در خدمت شما هستیم. بشنویم حکایتی از گلستان سعدی را.
گلستان سعدی باب سوم در فضیلت قناعت حکایت. یکی از علما خورنده بسیار داشت و کفاف اندک. یکی را از بزرگان که در نظر او معتقد بود بگفت، روی از توقع او در هم کشید و تعرض سؤال از اهل ادب در نظرش قبیح آمد. زبخت روی ترش کرده پیش یار عزیز مرو که عیش برونیز تلخ گردانی، به حاجتی که روی تازه روی و خندان رو، فرو نبندد کار گشاده پیشانی. آورده اند که اندکی در وظیفه او زیادت کرد و بسیاری از ارادت کم. دانشمند چون پس از چند روز مودت معهود برقرار ندید، گفت بئس المطاعم حین الذل یکسبها، القدر منتصب و القدر مخفوض، نانم افزود و آبرویم کاست، بینوایی به از مذلت خواست.
همراهان عزیز، با ادامه برنامه استاد سخن همراه شما هستیم. در بخش اول برنامه به تأثیرپذیری امرسون، شاعر و ادیب آمریکایی از سعدی اشاره کردیم. اکنون به سراغ یکی دیگر از چهره‌های ادبی جهان یعنی گوته می رویم که به آثار سعدی علاقمند بوده و از سبک و آثار این شاعر فارسی زبان الگو برداری کرده. سالها پیش از آن که نام حافظ ورد زبان گوته شود، آفتاب سعدی بر تارک ادبیات اروپا میتابید، نامی که با ترجمه گلستان توسط آدام اول آریوس در دل آلمانی ها جوان زد. اول آریوس پژوهشگر، ریاضیدان، جغرافیدان و کتابدار آلمانی بود. او به عنوان دبیر سفیر فردریش سوم در سفر به ایران و ملاقات با شاه صفی حضور داشت. آدام درباره دیده هایش از این سفر دو کتاب نوشت و در سال 1654 میلادی نخستین ترجمه آلمانی گلستان و بوستان را منتشر کرد. با این اقدام او نه تنها ایران را به غرب معرفی کرد، بلکه گنجینه از حکمت و ادب پارسی را هم به غرب ارائه کرد. یوزف فون هامر پرگشتال شرقشناس برجسته از آن می کند که سعدی مشهورترین شاعر فارسی زبان در اروپای آن زمان بوده است. شاید به همین دلیل باشد که علی‌رغم این که گوته شاعر و ادیب مشهور آلمانی که دیوان غربی شرقی خود را با الهام از آثار حافظ، یکی دیگر از شاعران محبوب فارسی زبان که در قرن 14 میلادی زندگی می کرده نوشته، و سعدی شیرازی هم توجه داشته و این شاعر و ادیب ایرانی را هم می شناخته. برخی از سروده های گوته در دیوان غربی شرقی نشان دهنده تأثیر غیر مستقیم کلام سعدی بر اوست. برای مثال گوته در حکمت نامه نوشته است: اگر خدا همسایه بود و بدی من و تو ارج چندانی برای ما نمی ماند، اوست که با کار کسی کار ندارد. و سعدی در گلستان گفته است: خدای تعالی می بیند و می پوشد و همسایه نمی بیند و می خروشد. صاحب نظران معتقدند گوته علاوه بر الگو برداری محتوایی از آثار سعدی، به سبک و شیوه نگارش سعدی هم توجه داشته و از آن الگو برداری کرده است. با بیان دیگر، ویژگی های ادبی آثار سعدی همانند ضرب المثل ها و استفاده از عنصر خیال که در آثار و اشعار سعدی شیرازی وجود دارد، در آثار گوته هم مشاهده می شود. گوته با الهام از گلستان سعدی و تصاویر خیال انگیز آن آثار شعری خود را خلق کرده است. او چنان تحت تأثیر سعدی بود که حتی در انتهای دیوان غربی شرقی خود دو بیت پایانی گلستان سعدی را عیناً و بدون هیچ تغییری به زبانهای فارسی و آلمانی نقل کرده است. ما نصیحت به جای خود کردیم، روزگاری در این بسر بردیم، گر نیاید به گوش رغبت کس، بر رسولان پیام باشد و بس.
ندارمت به حقیقت که در جهان به کمانی، ندارمت به حقیقت که در جهان به کمانی جهان و هر چه در او است صورتن دو تو جانی
بله دوستان، سعدی تنها یک شاعر نیست، او سفیر فرهنگی است که قرنها پیش بذر دوستی و تبادل اندیشه را در دل اروپا کاشت، بذری که امروز در باغ ادبیات جهان به درختی تنومند تبدیل شده است. دیدیم که چگونه سعدی با کلام نافذش دل گوته و امرسون را تسخیر کرد. گوته و امرسون تنها دو نمونه از هزاران شاعری هستند که در دل تاریخ از سعدی الهام گرفتند. باید داشته باشیم که سعدی دریایی از معانی و مفاهیم است که هر شاعری به قدر ظرفیت خود از آن بهره برده است. سعدی گنجینه ارزشمند برای تمام جهانیان است. سعدی فقط یک شاعر فارسی زبان نیست، بلکه یک پدیده جهانی است. او با اشعارش پلی بین فرهنگ‌ها و تمدن‌ها ساخته و نام خود را در تاریخ ادبیات جهان جاودانه کرده است.
زبان ورنه پروانی ندارد به سخن پروانی
از همراهی شما با این قسمت از مجموعه برنامه استاد سخن سپاسگزاریم. در برنامه‌های آینده باز هم از محبوبیت سعدی در جهان و تأثیرش بر ادیبان جهانی خواهیم گفت. تا سلامی دوباره، خدایا را نگهدارتان.